میگی بخن.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
روز بخیر هموطنان گرامی، جایی که صدای ما رو میشنوید و برنامه های رادیو فرهنگ رو در بخش دوم گوش میکنید، لحظاتی دلپذیر و سرشار از آرامش براتون آرزو میکنیم. و اما به ساعت 16 میرسیم. دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید، یعنی هفت اقلیم.
هفت اقلیم،
هفت گنبد است،
هفت گنبد است ساخته بر زمین.
سیاه،
زرد،
سبز،
سرخ،
آبی،
صندلی،
صندلی،
صندلی و
سفید.
سفید. هفت اقلیم.
اقلیم.
اگر منظور امام حسین علیه السلام جنگ در راه خواسته های دنیای خود بود، من نمی فهمم چرا خواهران و زنان و اطفالش به همراه او بودند. پس عقل چنین حکم می کند که او فقط به خاطر اسلام فداکاری کرد. چارلز دیکنز، نقل از کتاب درسی که حسین به انسانها آموخت. به نام خالق هنر و زیبایی، خداوند آفریننده دانایی. سلام شنوندگان عزیز برنامه هفت اقلیم. به اقلیم هفتم، اقلیم تئاتر و هنرهای نمایشی خوش آمدید. ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان رو به شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم. امید که از رهروان واقعی آن شهیدان بزرگوار باشیم. از اونجایی که در این روزها و ایام دلهای همه ما محزون و سوگوار شهیدان گرانقدر کربلاست، ما نیز در این برنامه سعی میکنیم به شیوه خود و با بهره‌گیری از شاخه های هنرهای نمایشی ایرانی اسلامی، یعنی نقالی، پرده‌خوانی و تزیه که به این مهم می‌پردازه، اشاره بکنیم. اما مطابق معمول در خدمت سرکار خانم خواجگان هستیم. سرکار خانم عرض سلام و ادب. خیلی ممنونم که در این برنامه هم در کنارمون هستید. خیلی خوش آمدید.
درود بر شما. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران و همراهان خوب برنامه هفت اقلیم ویژه تئاتر.
درود بر شما. خانم خواجگان، همونطور که میدونید نقالی و پرده‌خوانی از هنرهای اصیل و قدیمیه که خاص مردم ایران زمینه و مثل بخشی از تئاتر هم اقتباس از تئاتر غربی نیست و کاملا هنری خودجوش و مردمیه. میخواستم خواهش کنم در این برنامه هم قدری درباره این هنر و اجزای اون صحبت بکنیم تا بعد از اون با یکی از چهره‌های شاخص این هنر گفتگو بکنیم.
بله، همطور که اشاره کردین تعزیه یک هنر کاملا ایرانیه، حتی به اون نام نمایش ایرانی داده شده. ما در تعزیه شاهد روبرویی دو نیرو هستیم، خیر و شر، و این خیر و شر به صورت مطلقه، یعنی وقتی که ما از تعزیه داریم صحبت میکنیم انگار داریم از دو گروه کاملا تیپ مانند صحبت میکنیم، یک تیپ که همون اولیا هستن و اولیا خان هستن و میدونیم که چه مصائبی بر اونها گذشته، چه از سر گذروندن و هدفشون چیه، هدفشون انسانیت و آزادگی.
بله.
و گروه دیگری که پایمال کردن حق و ظلم کردنه که ما تحت عنوان اشقیا اونها رو میشناسیم. در اجرا ما میبینیم که در تعزیه میدانی اجرا میشه، یعنی اینکه سراغ یک صحنه ای میریم که باز ویژگی ایرانی بودن رو داره. ما در نمایش های ایرانی چه سور و چه سوگ از صحنه میدانی استفاده میکنیم، همچنان که در نمایش های شادی آورمون. ولی چرا از این گونه فضا استفاده میکنیم؟ میدونیم که در اجرایی که در صحنه میدانی داره شکل میگیره ارتباط نزدیکتر هست با مخاطب و اون دور تا دور نشستن، یعنی خود محیط دایره، یکی از کهن الگوهایی هست که همواره با انسان بوده. ما فضای مساجد رو هم میبینیم که به صورت گرد هست یا طوافی که شکل میگیره. همه اینها دال بر این داره که این شکل هندسی یک بار معنا و معنوی داره که حالا اینجا شکل مذهبی هم به خودش گرفته و ارتباط رو شکل میده بین گروه اجراگر و گروهی که تماشاگر هستن. ویژگی هایی که در نمایش ایرانی ما میبینیم و اینجا تعزیه، نشانه ای بودن اشیاست، یعنی یک تشت آب نشان از یک روده، یک شاخه نخل حتی نشان از یک نخلستانه، یک تیکه پارچه قرمز نشان از خون و خون ریزیه.
بله.
و یا وقتی که ما از اولیا داریم صحبت میکنیم میدونیم که رنگ سبز و یا رنگ مشکی خاص اولیا خانها هستن و نقش و رنگ قرمز خاص اشقیا خان هستن.
بله.
البته به مرور رنگ های دیگری هم وارد شده، مثلا زرد هم استفاده شده که بزرگ مرد پژوهشگر در زمینه تعزیه استاد جابر عناصری معتقد بودند که اصلا این رنگ ها نباید دخیل بشن در تعزیه، ولی کن وجود دارن. به نوعی داره نشون میده که اولیا، اشقیا، خیر، شر در
بله.
تمام عرصه ها، در تمام دوران ها وجود دارن.
بله.
بنابراین انسان سعی میکنه در طول تاریخ به نوعی خودش رو آداپته کنه، بروز کنه و از نشانه هایی که قابل فهم هست برای مردم امروزی استفاده کنه. ولی نکته جالب توجه در تعزیه اینه که همه آخر ماجرا رو میدونن، ولی
بله.
باز به نوعی میشینن پای تعزیه که انگار اولین باره دارن میبینن.
خیلی هم خدا خدا میکنن کاش آخرش عوض شد.
بله، حتی التماس میکنن، به شمر التماس میکنن که این قساوت رو به خرج نده. و خب طبق روال تاریخی این اتفاق میفته. میخوام بگم که مردم ما در این حال که مو به مو این حوادث رو از حفظن و میدونن، باز عاشقانه میشینن پای تعزیه و به عنوان یک همزاد پنداری همدلانه به اون نگاه میکنن و همراه با اون اشک میریزن. خب این شاید میتونیم بگیم جنبه های درمانی و روان درمانی هم داره، یعنی اون برون ریزی هیجان های درونی که در طول یک سال انگار انبار شده.
بله.
و الان فرصت دقیقا تخلیه پیدا میکنه. به هر حال نمایش تعزیه نمایشی ایرانی است با ویژگی های خاص خودش که برای کل مردم جهان قابل توجهه، چرا که نشانه های دراماتیک و نمایشی در اون هست که میتونه برای خیلی ها انگیزه اجرایی را شکل بده.
درود بر شما، خیلی ممنونم. نقالی چیست؟ نقالی که از آن به عنوان داستان سرایی نمایش ایرانی یاد می‌کنند، در سال 1390 به عنوان یک میراث معنوی فرهنگی ایرانی در یونسکو به ثبت جهانی رسید. این هنر که یکی از قدیمی‌ترین شیوه‌های نمایش در ایران می‌باشد، همواره نقش حائز اهمیتی را در سطح جامعه از بارگاه‌ها تا روستاها ایفا نموده است. پیشینه پرده‌خوانی را به صداهای دور نسبت می‌دهند، اما همواره از این نمایش آیینی تاریخی ایرانی به عنوان یادگاری بر جای مانده از دوران صفویه یاد می‌کنند. در نقالی بازیگر یا نقال داستان‌ها را به صورت آیه یا نثر که با حرکات همراه بوده و گاهی اوقات دارای موسیقی بدون متن و با کتیبه‌های رنگ‌آمیزی شده می‌باشند، بیان می‌نماید. نقال‌ها به عنوان پرده‌خوان نیز ایفای نقش می‌نمایند. آنها حامل و آورنده ادبیات و فرهنگ ایرانی هستند و با فرهنگ محلی، زبان‌ها، گویش‌ها و موسیقی سنتی آشنایی دارند. با هفت اقلیم ویژه تئاتر از رادیو فرهنگ در خدمت شما خوبان شنونده هستیم. خیلی ممنون و سپاسگزاریم که این همراهی صمیمانه‌تون رو همچنان از ما دریغ نکردید. اما در این لحظه ارتباط دیگری داریم، مهمان تلفنی دیگری داریم. در خدمت جناب آقای حسن معجونی خواهیم بود، هنرمند، پژوهشگر، نقال و تعزیه‌خوان هنرهای نمایشی آینی. جناب آقای معجونی سلام و درود بر شما، خیلی به برنامه خودتون خوش آمدید.
با نام و یاد خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان، نخستین سخن چون گشایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. اول از خداوند غیبدان رخصت، دوم ز رسول و جمیع پیامبران رخصت، سوم ز مرتضی و علی آن شاه انس و جان رخصت، دیگر ز چهار دهتن پاک مطهران رخصت. از شما برادر بزرگوار جناب آقای جلالیانی و خواهر خوبم خانم خواجهیان رخصت و همه عزیزان شنونده با سعادت،
جان دل،
شانی سفید و بخت بلند. یا علی در خدمتم.
جان دل استاد، فرصت. خیلی ممنونم که
اینقدر
زیبا کلامتون رو آغاز کردید. من سکوت میکنم در این بخش با همکار خوبم کارشناس موجی محترم برنامه خانم خواجهیان گفتگو خواهید کرد. خانم خواجهیان بفرمایید.
درود آقای معجونی، خدا قوت.
درود جهان آفرین بر تو باد، همه چرخ گردان زمین تو باد، ز ما و ز یزدان بران کس درود، که تارش خرد باشد و داد پود. عرض سلام و ادب و احترام خدمت به خواهر عزیز و سرور گرامی خودم.
سپاس از شما، سپاس از مهرتون، سپاس از کلامتون که واقعا ما رو مهمان کردید به شنیدن چنین کلماتی با صدایی خوش و توانتون افزون و همچنان پرتوان باشید با این صدای نیکو. خب آقای معجونی، شما واقعا در نقل و نقالی استادید و همین الان با همین چند دقیقه ثابت کردین به تمام همراهان ما که چقدر میتونه کلام دلنشین، تأثیرگذار و مؤثر باشه. میخوام از شما این سوال رو بپرسم، یک نقال خوب چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟
از خانم معذر شما، این که فرمودید حرف خوب میزنیم، این که عرض به خدمتتون امیدوارم که از روی عادت نباشه و همیشه حرف خوب بزنیم، حرف حق بزنیم
انشاءالله.
ولی کم ببینید، نقالی برای این که بگیم یک نقال خوب چه خصوصیاتی داشته باشه، من اجازه بدید یک دقیقه یک مطلبی رو باز کنم و به سرعت جمع کنم مطلب.
به گوش جان خواهم شنید.
تمنا میکنم زنده باشید. متاسفانه بعضی از دوستان هنر نقالی رو نقال خانی معرفی میکنن و این برای من به شخص خیلی عجیبه.
بله،
یک غلط مصطلح که به من زنگ مثلا میزن آقا شما نقاله خانی؟ میگم عزیزم مگه ما آشپز مثلا پز داریم؟ مگه ما مثلا نمیدونم راننده ران داریم؟ اصلا ما چیزی به نام نقاله خانی نداریم، ما نقالیم، پرده خانیم، منقبتگو هستیم. کارمون اینه که یکی حالا با یدی کار میکنه با انرژی بدنش، یکی با کلامش، حالا هر کس بیه جور. انشالله که این مشکل حل بشه و دیگه کسی این کلمه نازیبا رو به کار نبره. دوم این که نقالی، سخنوری، شمایل گردانی، پرده خانی، چکام سرایی از دیرباز در فرهنگ ایران زمین بوده.
بله.
با پیدایش مذهب حق اثناعشری شیعه، وقتی که شیعیان، البته باید اصلاح کنم، با پیدایش نه، با قدرت گرفتن فرهنگ شیعه حلوی، الحمدلله رب العالمین، عزیزانی که منقبتگو بودند، نقل و نقالی میکردند، داستان سرایی میکردند، با چنگ انداختن به بزرگانی مثل ائمه اطهار، جناب صدارت مآب حضرت امیر،
بله،
آقا جناب شریعت پناه، آقا هم رسول الله صلوات الله علیهم، اولاد پاک و طاهرین اینها، اتفاقاتی که در طول زندگی پربرکت این عزیزان اتفاق افتاده، سعی کردن این فرهنگ رو بست و گسترش بدن. نقال ها، پرده خوان ها با حمد و ستایش پروردگار شروع می کردن، از 12 امام و 14 معصوم سلام الله علیه اجمعین رخصت می گرفتن، از حاضرین در مجلس رخصت می گرفتن و کار رو شروع می کردن.
یعنی احترام سرلوحه کارشون بوده.
دقیقاً، اصلا بدون اجازه گرفتن، ما میگیم اول خداوند غیبدان رخصت.
بله.
عرض به معذرتون که از بزرگان، پیشکسوتان، صاحب سخنان، ریش سپیدا، گیس سپیدا رخصت میگرفتن. اگر صاحب متوجه میشدن سادات در مجلس هستن، از سادات اجازه میگرفتن. ببینید نیاز به اسطوره در تمام جوامع بشری وجود داره. چرا؟ اصلا یک جامعه با تأسی به اسطوره ادامه حیات میده. هویت یک جامعه از اسطوره، و میدونید که اسطوره ها از باستان میان، از روزگاران قدیم در حال آمده و به ما رسیده. وقتی که ایرانیان احتیاج داشتند به اسطوره، یک زمان فردوسی که رحمت بر آن تربت پاک باد، میاد یک پهلوان به نام رستم رو خلق میکنه.
بله.
جهان آفرین تا جهان آفرید، سواری چو رستم نیامد پدید. یک دفعه بزرگان، صاحبان فضل و عقل و خداوندگاران خرد، میان سجایا و فضائل اخلاقی مردی مثل امیر المؤمنین رو از دل صفحات تاریخ میکشن بیرون و او رو برای ما بیشتر معرفی میکنن. هنر زبان دلنشینه، هنر زبان مردمی است. وقتی که یک نقال با زبان مردم صحبت میکنه، مردم دوست دارن، گوش میکنن. ما ایرانی ها قصه گفتن و قصه شنیدن رو دوست داریم.
البته فکر میکنم این قصه شنیدن و قصه گویی برای همه مردم حس خوشایندی رو در پی داره.
بله، بله.
به عبارتی بس ما یه جنبندی کنیم، اینه که نقل و نقالی از قصه گویی شروع شد، که بعدش حالا از نقل های حماسی شروع کردیم، شاهنامه خانی و نقل های مذهبی، منقبت خانی، و اینکه امروزه به عنوان یک هنر مستقل داره به حیات خودش ادامه میده و ارتباط میگیره با فرد ایرانی، و نه تنها فرد ایرانی بلکه شیوه اجرایی هست که برای جهانیان هم جذابه.
احسن. حالا من یه مطلب عرض کنم خدمت.
بفرمایید.
ببینید هنر نقالی، هنر پرده خوانی، متاسفانه درسته که شما خیلی دقیق اشاره کردید که به صورت مستقل رو پای خودش ایستاده داره فعالیت میکنه، اما نمیدونم چرا در سالهای طولانی مورد بیمهری بوده. همونطور که یه زمانی خب اومدن گفتن کسی نباید تعزیه خونی بکنه، تو تکیه دولت تعزیه هایی که برگزار میشد
ممنوع شد. میدونید
ما 365 نسخه تعزیه داشتیم، حالا جدیدن که عزیزانی که کاوش کردن میگن نزدیک به 700 نسخه داریم ما، حالا خیلیش در ایران نیست.
بله.
کسانی بردند، حالا کسانی که در طول تاریخ همیشه به داشته های این کشور چنگ انداختن، خیلیاشو بردن تو موزه های کشورهای دیگه است. ببینید نقالی متاسفانه تبدیل شده به یک هنر ویترینی. من اینو بارها گفتم، در تمام مصاحبه ها گفتم، گفتم آقا نقالی رو نجات بدید، این فرهنگ ماست، این یک روش ساده برای انتقال خوبی هاست، برای انتقال نکات مثبت، برای ایجاد شجاعت، روحیه ملی، همدلی، وفاق
و یه شیوه اجرایی بسیار قابل توجهی.
دقیقاً
حتی
دقیقاً.
برای نمایش نامه هایی که امروزه نوشته میشه، یعنی ما میتونیم از این شیوه بیانی و اجرایی استفاده کنیم، یعنی کاملا ایرانی، برای حتی نمایش های غیر ایرانی.
زنده باشید. حالا جالب اینجاست، من الان مثال شاهد زنده به شما عرض کنم. دیشب با من تماس گرفتن که من از پنجشنبه برم لبنان به مدت یک هفته در بیروت، اونجا برای هم ایرانیان هم غیر ایرانیان اجرای برنامه داشته باشم. بعد ببینید اگر این هنر این قدرت انتقال رو نداشته باشه، من تقریبا میتونم بگم تو شاید نزدیک 21 دو تا کشور رفتم برنامه اجرا کردم، در ترکیه، در ارمنستان، گرجستان، روسیه، ایتالیا، آلمان، هندوستان، میان میشینن و ارتباط برقرار میکنن. حالا پرده خوانی که دیگه محشر، چون تصویر هست و ما تصویر رو نشون میدیم. و جالب اینجاست که جناب آقای رف پتروویچ در شهر آلماتای قزاقستان ما برنامه اجرا میکردیم، بعد از پایان برنامه از دوستانی که پای پرده خوانی نشسته بودن سوال کردن شما آیا داستان رو متوجه شدید؟ من منتظر این بودم که خیلی ها بگن نه، اما دیدم که آقای پتروویچ گفت اکثرا داستان رو فهمیدن. ببینید چقدر قدرت داره.
به عبارتی بدن شما بدن روایتگر بوده، یعنی غیر از کلامتون که تصویرگری کرده و حالا اون شخص حتی معنای کلامو متوجه نمی شده،
بله،
ولی
بله.
بدن شما تونسته ارتباط روایتگری رو با مخاطب خودش برقرار کنه. آقای مجونی، ما بسیار مشتاق شدیم که لحظاتی خوانش شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. بدن، بیان، صدا، ابزار، که ما مثلا در نقالی یه منتشایی داریم دیگه، اون اثر رو میگن
بله.
متراق یا منتشا، حالا متراق با منتشا فرق میکنه. حالا ما همه رو حالا بعد در پرده خونی این پرده به کمک ما میاد،
ولی فرقش رو میفرمایید آقای مجونی خیلی خلاصه؟
متراق و منتشا،
بله،
منتشا یک عصاییه که اگر در کنار پای نقال قرار بگیره تا کمرش میاد و حتما باید سرش برجسته باشه، گرد باشه.
بله.
اما متراق سر و ته نداره، نازکتر و کوتاهتره، مثل چوب تعلیمی که سر کلاس اساتید حتما دیدید اشاره میکنن، یه چیز شبیه اونه. که در پرده خوانی متراق بیشتر به کار میره، در نقالی منتشا. این منتشا یه وقت کمان میشه، یه وقت شمشیر میشه، یه وقت گرز میشه، استفاده از ابزاره.
خیلی عالی. خود آره. من تفاوتش رو نمیدونستم.
خواهش میکنم نفرمایید، شما که استادی خانم.
زنده باشید. خیلی خوب توضیح.
با اجازه از حضرت عالی و عزیزان شنونده و برادر خوبم جناب آقای جلالیانی،
ارادت دارم استاد،
چون ایام ماه مبارک، ماه خون، ماه عشق، ماه حسین ابن علیه، این که میگم ماه مبارک، به نظر من ماه محرم ماهی که ما باید افتخار کنیم که بچه شیعه ایم، آقایی مثل امام حسین داریم.
بله.
درس زندگیه. یعنی من میگم تبریک میگم به خودم، به بقیه شیعیان، که ما شیعه امیرالمؤمنینیم، اسطوره ای مثل امام حسین داریم که میاد از خودش، زندگیش، هستیش، اولادش میگذره برای این که به ما درس بده، درسی که در طول تاریخ ماندگار شده. اگر رخصت بفرمایید من یه دو دقیقه یه نقالی مذهبی انجام بدم و از شنوندگان عزیز خواهش میکنم چشماشون رو ببندند و تصور کنند که حالا مثلا در اون فضا قرار دارن. انشاءالله که خدا از ما قبول بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم، یا رحمان و یا رحیم، پرده ای آوردم از عشق و جنون، قصه ماهیست در دریای خون، قصه ای از عشق بازی با خدا، قصه مردان مرد سر جداست، این پرده تا روز قیامت به پرده های عالم شرف دارد، چون حسین گوهر اندر صدف دارد. پرده 365 قصه داره، 77 مجلس عزیزان من، راویان اخبار و ناقلان آثار، توتیان شکر شکن شیرین گفتار، صرافان سر کوی و بازار معانی، توسن تیز پای سخن در دشت ادب این گونه راندن. این تصویر که میبینید بهش میگن زهیر ابن قین. زهیر کیه؟ از یاران اسدالله غالب، مسندنشین فخر انبیا و اولیا، آقا جانم امیر المؤمنین، در جنگ ها شرکت کرده، بر بدن 60 زخم کاری داره، یلیل عربه، وقتی دست به قبضه شمشیر میبره و تکبیر الله اکبر میکشه زهره شیر فلکی آب میشه. اما زهیر شمشیر رو غلاف کرده و گذاشته کنار، تجارت میکنه، دامداری میکنه، شتربانی میکنه، در دل دشت و صحرا میگرده، زندگی شبانی پیش گرفته. یه وقت زهیر دید در دوردست چادر برافراشتند، عموزاده رو صدا کرد، برو ببین این چادر و خیمه و خرگاه مال کیه، اینجا یه پرده رو نگاه کنید عزیزان، این خیام خیام آقا ابو عبدالله الحسینه. سوار شد بر مرکب، بی منت رکاب، تنگ و زبرتنگ مرکب رو کشید، آمد رسید نزدیک خیام، یه وقت شیدش کرزه میدان کربلا، برادر رشید امام حسین، باب الحوائج، قمر منید بنی هاشم، یک فریاد حیدری، ایست اینجا حرم حسین ابن علی است، کیستی؟ صدا زد، من عموزاده زهیر ابن دینم، آمده ام تا بدانم شما کیستی. عزیزان طول سخن باعث ملال، رفت خدمت آقا امام حسین، وقتی که برگشت گفت عموزاده سرت سلامت، جگرگوشه زهراوی بتول در این بیابان خیمه و خرگا برپا کرده، برای تو قفه پیغام فرستاده که ای زهیر، اگر میخواهی بهشت رو ببینی و رسول خدا رو ملاقات کنی، امروز روزیه که باید به من ملحق بشی. زهیر ابروها رو در هم کشید، اینجا یه پرده رو نگاه کن عزیزم، این تصویر ناراحت زهیره. یه نامه نوشت چند خط، بسم الله الرحمن الرحیم، اما بعد حسین ابن علی، اسب بخوای میدم، شتر بخوای میدم، نیزه، پول، درم، دینار، سپر، اما از من نخوا بیام بجنگم، این جنگ مسلمان با مسلمانه و من شرکت نمی کنم. دلهم همسرش آمد گفت زهیر، دلت میخواد مثل پیر زنها در رخت و خواب بمیری یا شهد گوارای شهادت بنوشی بری به ملاقات رسول خدا؟ عاطفه زهیر رو برانگیخت. زهیر این لقمه قضا دستش بود، گذاشت زمین، نشست به گرگاه مرکب، اومد از این تپه پایین، رسید به خدمت آقا ابو عبدالله الحسین. میگن وقتی زهیر از چادر آقا اومد بیرون، صورتش مثل قرص قمر می درخشید. اومد برگشت به محل اصلی خودش. عزیزان من، چون زمان نداریم داستان رو همینجا نگه می دارم تا بعد خودتون برید مطالعه کنید ببینید چه اتفاقی افتاد و زهیر این پیر مرد چجور لباس رزم پوشید، قد مردانگی خیش علم کرد، علم بحر ستم کرد، دست به قبضه شمشیر در راه دین و آیین و شریعت چجور جنگید به شربت شهادت نوشید. الهی به مردان مرد روزگار به حق چهار گوشواره عرش مجید اون چه گفتیم از ما قبول بفرما،